آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است، و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 3 آذر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 2 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 24 نوامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی رو میشنوید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایران امروز است. این را هم خواهید شنید. دوستان در شما صدای ما رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. هکنون ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. به بخش سیاسی توجه فرمایید.
توافق تاجیکستان و آذربایجان بر سر اجرای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری. گسترده ترین عملیات حزب الله از آغاز نبرد در سرزمین های اشغالی. و در اثر مناقشه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در یک مراسم عروسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکنی در خدمت شما هستیم و در ادامه هم مشروع خبرها را میشنوید. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در دیدار با وزیر اقتصاد آذربایجان مسائل مربوط به اجرای مشترک تعدادی از پروژه یا پروژه های بزرگ سرمایه‌گذاری را بررسی کردند. زبقی زاده در دیدار با میکائیل جباروف مسائل مربوط به اجرای مشترک تعدادی از پروژه های سرمایه‌گذاری بزرگ را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این دیدار در باکو و در چارچوب نشست شورای برنامه ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصادهای آسیای مرکزی برگزار شد. در جریان این نشست دو طرف در مورد اجرای پروژه های مشخص سرمایه‌گذاری از جمله راه اندازی یک پالایشگاه نفت در منطقه آزاد اقتصادی دنقره، ساخت نیروگاه آب برقی در تاجیکستان، افزایش ظرفیت تولید کارخانه آلومینی تاجیکستان، ایجاد خوشه‌های کشاورزی و صنعتی، صادرات آلومین اولیه به آذربایجان، واردات مواد خام از آذربایجان به تاجیکستان برای نیازهای شرکت‌های آلومینی تاجیکستان و ارائه تخفیف در بارکشانی به توافق رسیدند. بعد از سفر دولت رئیس جمهوری آذربایجان به تاجیکستان در اپریل سال جاری، تجارت متقابل دو کشور در 10 ماه این سال 1.5 برابر افزایش یافته است. حجم تجارت دو جانبه طی این مدت بیشتر از 1 سال گذشته میلادی بوده است. حزب الله لبنان در بیانیه از هدف قرار دادن یک مقر تیپ پیاده ارشد رژیم صهیونیستی و یک تانک مرکبی و همچنین 5 پایگاه و 15 محل تجمع نظامی صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. گزارش خبرنگار ما از منطقه.
حزب الله لبنان مقر تیپ 3 لشکر 91 ارتش رژیم صهیونیستی را در عمق 10 کیلومتری شمال اراضی اشغالی در منطقه عین زیتیم در نزدیکی شهر سفید با 48 موشک گراد کاتیوشا هدف قرار داد. همچنین 15 محل تجمع در نزدیکی شهرک نظامی سعسع، پادگان نظامی جلل علم، زهیره، مناره، بین راهب و تل شیر، پرج رمیم، مرج، شهرک نظامی المناره، حدبلبستان، برکت ریشا، راهب، پایگاه تلت خزان، پایگاه مالکیه، بین حدبلبستان و برکت ریشا و پادگان زرعیت با موشک برکان دیگر اهداف حزب الله بودند.
تا زمانی که مقاومت هست صهیونیست‌ها نخواهند توانست به خواسته هایشان برسند. این عملیات ها برای تحمیل شروط مقاومت فلسطین به صهیونیست‌ها بود و اثر خود را گذاشته. در کنارش می‌بینید که حزب الله دیگر دفاع نمی‌کند. هر زمان که تشخیص می‌دهد عملیات های تهاجمیش را انجام می‌دهد.
پایگاه های نظامی خربت مائر، برکت ریشا، رویسات علم، رامیا و جلل علام با موشک های هدایت شونده و سایر سلاح های سنگین هدف قرار گرفتند. یک دستگاه تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی نیز در نزدیکی پایگاه راهب منهدم شد.
نگاه کنید به شهرهای اسرائیلی، آنها از وحشت خالی شدند، اما ما در جنوب لبنان ایستاده ایم چون ما به مقاومت ایمان داریم و آنها می دانند فلسطین سرزمین آنها نیست و باید روزی آنجا را ترک کنند.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی نیز به مناطق سهل خیام، کفرکلا، تل اویزه، مرکبا، تیر حرفا، جبین، مارون الرس، محیبیب، اودیسه، یارون، ایترون، مروحین و کفرشوبا حمله کرده و منازلی را در حلتا، میس جبل و خیام تخریب کردند. حزب الله اعلام کرده به حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در جنوب لبنان پاسخی قاطع و کوبنده خواهد داد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
سفیر تاجیکستان در باکو با معاون وزیر امور خارجه آذربایجان دیدار و توسعه رابطه های بین دو کشور در زمینه های مختلف را بررسی کردند. الهام عبدالرحمنوف سفیر تاجیکستان در آذربایجان با سمیر شریفوف معاون وزیر امور خارجه آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، هدف از دیدار دیپلمات های دو کشور بررسی مسائل و وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه رابطه های دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، نقلیات و بارکشانی، انرژی، صنعت، گردشگری، فرهنگی، علمی و آموزشی عنوان شده است. در این دیدار دو طرف در خصوص همکاری‌های متقابل برای اجرای پروژه‌های مشترک در تمام زمینه‌ها، سازماندهی سفرهای متقابل و همچنین ایجاد سازکارهای نوی تعامل تبادل نظر کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس گفت ابعاد پیروزی و دستاورد ملت فلسطین بسیار بزرگ بود و موازنه راهبردی را در ابعاد مختلف به نفع فلسطین و به ضرر رژیم قاسب متجاوز و جنایتکار صهیونیستی تغییر داد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
اولین برنامه وزیر امور خارجه کشورمان در دوحه در اینجا اتفاق افتاد.
دیدار وزیر امور خارجه کشور ما با نخست وزیر قطر و وزیر امور خارجه.
آقای امیر عبداللهیان با قدردانی از نقش ویژه و مؤثر قطر در ایجاد توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی و لزوم تشدید همکاری کشورهای عربی و اسلامی برای پایان دادن به کشتار مردم مظلوم غزه از سوی رژیم صهیونیستی تاکید کرد. دیدار بعدی وزیر امور خارجه کشورمان در اینجا اتفاق افتاد.
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس دفتر سیاسی جنبش احمدی.
دیداری 3 ساعته.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با تجلیل از مقاومت عزتمندانه و شجاعانه گروه‌های مقاومت و مردم غزه در برابر 47 روز تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه بر عزم قاطع جمهوری اسلامی ایران برای ادامه حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان این رو هم گفت که آمریکا و اسرائیل به رغم بیش از 1.5 تجاوز و کشته و مجروح کردن ده‌ها هزار شهروند فلسطینی،
کمترین دستاورد در حوزه نظامی را کسب نکردند و مجبور به مذاکره غیر مستقیم با حماس برای آتش بس و آزادی اسرای خود شدند.
آقای هنیه پس از این دیدار گفت مقاومت غزه توانست شروط خود برای آتش بس را به رژیم صهیونیستی تحمیل کند. بالتأكيد
ايضا في هذه الحرب دیدار امشب با ایشان یک فرصت خوبی بود برای بحث و تبادل نظر در رابطه با اوضاع غزه و منطقه. ما مواضع جمهوری اسلامی ایران رو در این خصوص شنیدیم که مواضع ثابتی هست در حمایت از مقاومت و ملت فلسطین. جا داره که همینجا از جمهوری اسلامی ایران و سایر برادران خودمون که در کنار ما ایستاده اند تشکر و تقدیر بکنم.
و البته این رو هم گفت که نهادهای بین‌المللی باید جنایتکاران جنگی صهیونیست را به دادگاه بفرستند.
جهان در قبال این جنایت‌های رژیم صهیونیستی قطعاً مسئولیت اخلاقی داره. همه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی باید تصمیمات روشنی رو در این خصوص اتخاذ بکنند برای توقف تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی.
تا کنون 50 نفر از نزدیکان آقای هنیه در این جنگ شهید شدند. و نحن نعلم
بان الشهداء همه این شهدا فدای راه اقصا و راه آزادسازی قدس و مسئله فلسطین و این امت بزرگ اسلامی هستند.
البته آقای هنیه این را هم گفت که حمایت ایران از فلسطین حمایتی ریشه دار و دیرپای است و سفرهای متعددی که وزیر امور خارجه ایران به سراسر جهان داشته برای این بوده که صدای ملت ایران و امت اسلامی را به گوش جهانیان برساند.
یوسف سلامی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دوحه، قطر.
ادامه نشر خبرها. حدود 300 کیلومتر از مرز قرقیزستان و تاجیکستان مورد مناقشه باقی مانده است، اما یک از زوج امیدوارند که عشق توانایی پر کردن این فاصله را داشته باشد. برگزاری مراسم عروسی در یک روستای مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان چالش های وابسته به مناقشه بین دو کشور آسیای مرکزی را برجسته کرده است. این مراسم در خط مرز قرقیزستان برگزار شد، اما بستگان عروس که از تاجیکستان هستند به دلیل ممنوعیت های سفر در آن حضور نداشتند. جولان بیگ قاضی بیکوف و زلاله میربابایوه در 30 اکتبر در قرقیزستان ازدواج کردند. سپس برای دریافت دعای خیر بستگان به سمت مرز قرقیزستان و تاجیکستان رفتند. داماد گفت یک فاصله 5 متری جاده درست جاده درست روبروی ما بود. همسرم میخواست از جاده رد بشود، اما دستش را گرفتم و او را متوقف کردم. روستای آنها توسط جاده جدا شده که به عنوان خط مرزی عمل میکند. جوانبی گفت: من و همسرم هر دو در این روستا به دنیا آمده و بزرگ شده ایم. خویشاوندان مادر همسرم اهل تاجیکستان هستند و به خاطر بسته بودن مرزها مادر بزرگ همسرم آن طرف جاده ایستاده و برای ما آرزوی خوشبختی کرد. مرزهای دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان از بهار سال 2021 در پی درگیری مسلحانه بسته شده است. اوازبک کناربایف رئیس دهکده گفته است: نمی توانیم یک دیگر را ملاقات کنیم. تمام جشنها در همان شرایط برگزار می شود که ذکرش رفت. مردم می خواهند همه مسائل حل و فصل شود و مرزها بازگردند. حدود 300 کیلومتر از مرز قرقیزستان و تاجیکستان مورد مناقشه باقی مانده است، اما این زوج امیدوارند که عشق توانایی پر کردن این فاصله را داشته باشد. نظرسنجی ها حکایت از این دارد که اکثریت جامعه آمریکا درباره توانایی مالی خود در دوران بازنشستگی یا نفقه خوری نگران هستند. گزارش همکار ما در این رابطه.
بازنشستگی، هزینه های بالا و درآمد کم، دغدغه‌ای مهم در جامعه آمریکا.
برای بیشتر مردم آمریکا فکر این که دوران بازنشستگیشون چطور خواهد بود واقعا ترس‌آوره.
سن بازنشستگی در ایالت‌های مختلف آمریکا به طور میانگین 66 سال است. اما نکته در اینجاست که خود افراد وقتی شاغل هستند باید مستقیم برای بازنشستگیشان پسنداز کنند و اینطور نیست که صندوق‌های بازنشستگی این مسئولیت را بر عهده گرفته باشد.
ما یک مسئله اضطراب آور مهم در زندگی مردم آمریکا داریم و آن هم بازنشستگی است و اینکه در آمریکا نظام بازنشستگی به جای اینکه مبتنی بر مستمری ماهانه باشد بر اساس سهمی است که خود فرد کنار می‌گذارد و همه چیز مستقیم بر گردن خود اوست.
یک راه برخوردار شدن از حقوق بازنشستگی در آمریکا این است که افراد شاغل ماهانه درصد مشخصی از درآمدشان را به تامین اجتماعی بدهند تا در ازای آن در زمان بازنشستگی معادل حداقل حقوق یک فرد شاغل دریافتی ماهانه داشته باشند. البته تامین اجتماعی هم از محل همین پرداختها حقوق و مستمری ماهانه بازنشستگان را پرداخت می‌کند.
پیشبینی میشه که از سال 2030 نظام تامین اجتماعی آمریکا فرو خواهد پاشید، چون پرداخت به بازنشسته ها از این محل منوط به اینه که افراد شاغل مایل و قادر به پرداخت ماهانه به تعداد کافی وجود داشته باشند. اما وقتی اینطور نباشه اصلا دیگه پولی برای پرداخت به بازنشسته ها وجود نخواهد داشت.
نظرسنجی جدید مؤسسه کردیت کارمای آمریکا نشان می‌دهد که همکنون 27% از مردم آمریکا، یعنی قدری کمتر از 1/3 جمعیت این کشور، هیچ پسندازی برای دوران بازنشستگیشان ندارند.
دریافتی ماهانه ده‌ها میلیون بازنشسته در آمریکا به اندازه‌ای کم است که اگر خودشان علاوه بر آن پسنداز کافی نداشته باشند، قطعاً نمی‌توانند از پس هزینه‌های جاری زندگیشان بر بیایند.
نظرسنجی جدید مؤسسه گالوپ حکایت از این دارد که از میان 8 مسئله نگران کننده مالی در جامعه آمریکا، بیشتر از همه آمریکایی‌ها نگران نداشتن پول کافی در دوران بازنشستگیشان هستند. بر این اساس 71% بزرگسالان در آمریکا درباره وضعیت مالیشان در دوران بازنشستگی نگرانند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان در چارچوب سفر کاری خود به جمهور بلاروس با همتای بلاروسیش دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار سران دو کشور در مورد وضعیت موجود و چشمانداز تفصیل رابطه های بین تاجیکستان و بلاروس در حوزه های مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند. طرف‌ها بر اهمیت تفصیل رابطه های فرهنگی و بشردوستانه از جمله همکاری در حوزه علمی و آموزشی تاکید نمودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به منظور شرکت در نشست نوبتی شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی به جمهور بلاروس سفر کرده است. بزرگترین نمایشگاه صنعت حلال جهان با حضور محصولات ایرانی در استانبول ترکیه گشایش یافت. گزارش بشنوید پیرامون این مسئله.
محصولات غذایی و دارویی با استاندارد ساخت ایران در بزرگترین نمایشگاه حلال دنیا در استانبول ترکیه. همزمان بر پایه کنگره بین المللی حلال با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و امضای قرارداد همکاری تولید و صادرات محصولات حلال ایران و ترکیه.
کشورهای اسلامی کنار هم دیگه جمع شدن.
حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، رئیس حوزه علمیه دارالحکمه و استاد حوزه و دانشگاه، میهمان و سخنران ویژه این کنگره، عزم کشورهای اسلامی در توسعه فناوری تولید محصولات حلال را جنبش حلال نامید.
من میخوام تعبیر جنبش حلال به کار ببرم، چون اقبال مردم به طبیعت، به سلامت، با توجه به آنچه که علم و تکنولوژی امروز مجهز شده که بشر رو کمک کنه برای این بازگشت به طبیعت، وقتی توی همچین فضایی ببینید اسلام میاد راهنما قرار میگیره، مثل استاد راهنما برای دانشجوهای خودش عمل میکنه که هرچی اسلام گفت حلال میرن بررسی میکنن، میرن نه واقعا از نظر علمی هم چقدر قشنگ مورد تایید قرار میگیره.
نمایشگاه بین المللی حلال بخش های مختلفی از صنعت حلال کشورمان را در خود جای داده است.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری پیشین افغانستان خواستار بازگشایی مرکزهای آموزشی برای دختران افغان شد. طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 مدارس دخترانه بالاتر از مقطع یا صنف ششم ابتدایی را تعطیل کرد و کمی بعد بر رغم اعتراضات داخلی و خارجی از تحصیل دختران در دانشگاه‌ها جلوگیری نمود. درخواست‌ها برای احترام به حق تحصیل دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر بازگشایی مرکزهای آموزشی برای دختران در افغانستان تاکید نمود. کرزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در دیدار با حسن کاظمی قومی سفیر ایران در افغانستان و نماینده ویژه تهران در افغانستان و مهدی مصطفی عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران، آموزش دختران و پسران را برای رفاه و ترقی افغانستان ضروری دانسته است. کرزی در پیام خود تاکید کرد در دیدار با مقامات ایرانی گفتمان ملی را تنها راه حل برای برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان توصیف نموده است. گفتنیز طالبان از زمان کسب قدرت برای کسب مشروعیت یا شناخته شدن تلاش میکنند، اما جامعه بین المللی تحقق این خواسته را به مسائل همچون رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان وابسته کرده است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان و در ادامه هم بخش ویبگردی را میشنوید.
روزنامه جمهوریت در مطلب با موضوع قرض ایپوتکی یا قرض برای خرید منزل مسکونی پرداخته نوشته است. با وجود این که از جانب حکومت کشور مرحله به مرحله با نظرداشت امکان به اهالی احتیاجمند زمین نزدی حولگی جدا می شود، مسئله تامین مردم نیازمند با منزل زیست تمام و پر حل خود را نیافته است. این هم در حالی است که جمعیت تاجیکستان سال به سال افزایش می یابد. با هدف مساعدت نمودن به حل مسئله مذکور، امروز سازمان‌های وابسته به قرض‌های ایپوتکی در کشور افزوده، گرفتن قرض برای خرید منزلی مسکونی نیز امکان پذیر گشته است، اما طلبات بانک‌ها دندان شکن بوده. پرداخت ماهانه نسبت به امکانات‌های مالی بیشتر اهالی تاجیکستان خیلی زیاد است. از این سبب نه هر کس با این واسطه صاحب منزلی زیست شده می‌تواند. پرویز جوهروف مشاور مرکز تماس بانکی اسخطا اطلاع داد که ایپوتک را از این بانک با مبلغ از 10,000 تا 350,000 سومانی، نه بیشتر از 70% ارزش منزل، به مهلت تا 120 ماه با معیار 26% سالانه با سومانی میتوان گرفت. گرو 125% اموال غیر منقول است. وابسته از طلبات بانکی مذکور، اگر مزاج از بانکی اسخطا به مهلت 10 سال با 26% سالانه 200,000 سومانی قرض گیرد، هر ماه مبلغ پرداخت 4,692 سومانی می شود. جمعی فایزها 362,993 سامانی را تشکیل داده، در عموم بانک از کار افتاده 562,993 سامانی مبلغ میگیرد که این دو برابر بیشتر از مبلغ درخواست شونده است. این هم در حال است که مزدی میانه کار یا مهنت در تاجیکستان 1670 سامانی را تشکیل میدهد. سپیتامین بانک برای خریدن از خانه های ساختی شرکت های شریکی با 12% سالانه و بازار دویوم با 14% سالانه با دلاری آمریکایی قرض میدهد. با اندیشه بهرام شریفوف، اقتصاددان تاجیک، در شرایط کشور از حساب نامکملی انفراساختاری ایپتکی و نورسایی حقوقی آن، باید حصه دولت در تنظیم این روند زیادتر شود. باید مکانیزمی با اعتماد و ثمرانکی باعث خوفهای کمترین پیشنیاد و استفاده ایپتکا راه اندازی گردد. همچنین تشکل بازار مالی کاغذهای دراز مهلت ایپتکی و خرید و فروش آنها که باعث پس شدن خوفها و فایض ایپتکا می شود به منفعت کار خواهد بود. میرتالله عطایی تحلیلگری تاجیک در تحلیل در روزنامه تاجیکستان درباره مشکلات رشدی صاحبکاری اظهاری نظر کرده نوشته است. تأسیس حکومت الکترونی برای رشد بخش خصوصی زمینه استوار را فراهم آورده، کار تاجران و صاحبکاران را صدها مرتبه آسان تر میکند. بنابراین باید دولت سر اول حکومت الکترونی را تأسیس دهد. تأسیس حکومت الکترونی در تاجیکستان چند مانع دارد، از جمله سرعت سستی اینترنت، کمبود تجهیزات الکترونی، کار ناشایمی آنها، تکنولوژی اطلاعاتی را ندانستن یا در سطح پست دانستن و غیره. با گفته ای وی، یکی از مشکلات مهم ساحه باور نکردن شهروندان به گشودن صورت حساب بانکی است. یکی از عوامل های این مشکلات ترس مردم از آن است که مبلغ های آنها در بانک مدتی دراز حفظ و نگهداری نمی شود. چند سال پیش اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک مفلس شدند و میلیون ها پول مردم تا حال ناگرفته باقی مانده است. این عمل باعث آن شد که اعتماد مردم نسبت به بانک های تاجیکستان باز هم کاسته گردد. میر عطاءالله عطایی گفت برای رفع مشکلات مذکور به دولت ضرور است که اعتماد مردم را به دست آورده دانش های اقتصادی آنها را بلند بردارد. با گفته ای او، عامل دیگر آن است که تعداد زیادی شهروندان تاجیکستان گرایش دینی داشته، معامله با بانک های دنیوی را حرام و ناجایز میشمارند. برای برطرف سازی این مشکلات حکومت باید در برابر بانک های دنیوی، بانک ها و تشکیلات های خردی قرضدهی اسلامی نیز تأسیس نماید. تجربه بانک های اسلامی جهان نشان میدهد که این گونه بانک ها مفلس نمیشوند. از بس که بیشتر شهروندان تاجیکستان گرایش مذهبی دارند، تأسیس چنین بانک ها به منفعت دولت و ملت خواهد بود. یکی دیگر از مشکلات ساحه به اندیشه آقای عطایی فایض بلند قرض ها و کم بودن مهلت قرضدهی است. فایض قرضی بانک های تاجیکستان معمولا حدود 18 تا 36 درصد را تشکیل میکند. اگر شهروند برای شروع صاحبکاری 10 میلیون سامانی قرض گیرد، 11 تا 12 میلیون سامانی باید پرداخت کند. اکنون خودتان خلاصه برآورید که در شرایط امروزه از این فایزها صاحبکار نگریزد کی میگریزد. بغیر از این، مهلت قرضی در تاجیکستان معمولا تا 3 سال را تشکیل میدهد. حداقل باید آن تا 5 سال تمدید کرده شود. و گفت اندازه‌سپاری و روند آن نیز یکی از عامل های بازداشت رشد بخش خصوصی است. آقای عطاءالله عطایی در سامانه پرسا در این باره نوشت، هرچند سبوکی ها و امتیازهای در این سمت جاری کرده شده باشند هم، لیکن چی طوری که همگان شاهد هستند، بخش خصوصی رشد نمی کند. صاحب کاران از بلند بودن معیارهای انداز زیاد شکایت می کنند. از این رو دولت را ضرور است که در این سمت جدی چاره اندیشی نماید. همچنین برای رفع این مشکلات، حکومت باید صاحب کاری را که تازه به صاحب کاری دست می زند تا 3-4 سال از انداز و باجی گمرکی آزاد کند. مشکلات دیگر نظارت و سنجش های بیموردی مقامات دخلدار، به اساس طلب نمودن پیش برداخت اندازها از جانب مقامات، بلند بودن جریمه های ماموری ارزیابی میگردند. باید صاحبکار دخل ناپذیر بوده حقوق های او پایمال نگردد، افزود آقای عطایی. به نظر این تحلیلگر تاجیک، دیگر مشکلی نبودن بازار رقابت سالم در تاجیکستان میباشد. ارزانی، فراوانی و صفت محصولات از رقابت سالم بازار وابسته است.
یا
جاوید اشتی در مطلب در روزنامه جمهوریت با بررسی تأسیس جاهای کاری در ولایت سغد پرداخته است و می نویسد فعالان ولایت سغد در جلسه نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت را در 9 ماه سال روان مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. آید به این مسئله در نزد حاضرین ظریف میردادان معاون رئیس ولایت گزارش داد و ابراز داشت که با مقصد تامین رشد استوار اقتصاد، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و حل مسائل اجتماعی، مقامات دولتی در ولایت در تأسیس کارخانه و کارگاه های نوی صنعتی، استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده، توسعه روند رشد سایه تجارت و خدمات رسانی، دستگیری صاحبکاری، رشد ساختمان و شهرسازی، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت ها، باغ و تاکزار، افزایش سرشمار چاروا، رواج سایه تخمی پروری و ذات پروری، بهتر نمودن آبرسانی، برقرار کردن پایگاه های آبکشی، از خودکنی زمین های نو، بلند برداشتن بازدهی زمین، رشد هنرهای مردمی، بالا بردن معرفت حقوقی شهروندان در مجموع نتیجه های نظررس را به دست آورد. جاوید اشتی می نویسد میزان اساسی رشد اقتصادی هر منطقه این رواج و رونق ساحه صناعت محسوب می شود که از سمت های افضلیناک حکومت کشور ارزیابی می گردد. بنا به گزارش معاون رئیس ولایت حجم استحصال محصولات صنعتی سال 2023 به 18 میلیارد و 158 میلیون سومانی برابر شده است. توجه اساسی در روند مذکور اصلا به تولید آن محصولات روانه شد که واردات عوض کننده می باشند. در دایره استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته شد که جهت عملی شوی هدف 4 ملی صنعتی کنونی با سرعت در ولایت بیش از 700 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی با 14000 جای نوی کاری تأسیس داده شود. از جمله طبق نقشه سال 2023 به استفاده دادن 150 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی با 3000 جای کار پیش بینی گردیده بود. دوام 9 ماه در ولایت 217 کارخانه و کارگاه نو به کار درآمد که در آنها 2041 جای کار تأسیس داده شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم با نهانهای خبرهای مهم. توافق تاجیکستان و آذربایجان بر سر اجرای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری. گسترده‌ترین عملیات حزب الله از آغاز نبرد در سرزمین‌های اشغالی. و در سر مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در یک مراسم عروسی. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم‌اکنون تکراری برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
درویشی پیش یکی از مشایخ گله کرد که فلان به فساد من گواهی داده است. شیخ بدو گفت با کار نیک او را خجل کن. شیخ ابوبکر شبلی در بند بود. روزی جمعی پیش او رفتند برای ملاقات. شبلی گفت شما کیستید؟ مردی از میان آن جمع گفت ای شیخ، ما دوستان توییم. شیخ سنگی برداشت و در ایشان انداخت. همه بگریختند. شیخ ابوبکر شبلی خنده‌ای کرد و گفت ای دروغ زنان، دوستان به سنگی چند از دوست خود می گریزند؟ معلوم شد که دوست خودید نه دوست من. عارفی را پرسیدند این مقام به چه یافتی؟ گفت این مقام به هیچ یافتم. پرسیدندش چگونه؟ گفت به یقین دانستم که دنیا هیچ است، ترک دنیا کردم و این مقام یافتم. بازرگانی جواهر بسیار داشت. مردی را به 100 دینار در روز به مزدوری گرفت برای سفته کردن. آن مزدور چندان که در خانه بازرگان نشست، چنگی دید و به سوی آن نگریست. بازرگان پرسید توانی زد؟ گفت توانم. و مرد در آن، یعنی زدن چنگ، مهارتی داشت. بازرگان فرمود برگیر و بزن. مرد چنگ برگرفت و سماع خیش آغاز کرد. بازرگان در آن نشاط مشغول شد و صندوقچه جواهر گشاده بگذاشت و کاری انجام نشد. چون روز به آخر رسید، آن مرد اجرت بخواست. بازرگان گفت کار ناکرده مزد نیاید. مرد گفت مزدور تو بودم و تا آخر روز آنچه فرمودی بکردم. بازرگان چون این سخن بشنید به اندیشه فرو رفت و متحیر بماند و خود را گفت: روزگار ضایع و مال هدر و جواهر پریشان و معونت و خرج زندگی باقی. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، برنامه خانواده سالم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عزیزان همراه، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. نوجوانان و جوانان قشر بزرگ از جمعیت هر کشور خصوصاً جامعه ما را تشکیل می دهند. آنان سرمایه های ارزشمند جامعه و امیدهای درخشان مملکت تلقی می شوند و عامل بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می روند. و از ایشان انتظار می رود که در آینده نه چندان دور مسئولیت بسیار بزرگ اداره چرخهای مملکت را عهده‌دار گردند. آیین مقدس اسلام عنایت خاصی به نسل جوان داشته و آنان را از جنبه‌های مادی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی، روانی و تربیتی تحت مراقبت قرار داده است. اولیای گرامی اسلام نوجوانی و جوانی را در ردیف بزرگترین نعمتهای الهی در زندگی بشر شناخته و به نحوه های مختلف به آن توجه نموده اند. برای نمونه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: در قیامت هیچ بنده قدم از قدم بر نمی دارد مگر آنکه به این پرسش ها پاسخ دهد. اول آنکه عمرش را در چی کار سپری کرده و دوم آنکه جوانیش را در چی راه صرف کرده است. همچنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرمایند: دو چیز است که قدر و قیمتشان شناخته نیست مگر آنکه از دست بروند، یکی جوانی و دیگری تندرستی. در اسلام همچنین از نوجوانی و جوانی به عنوان منزل قوت و نیرومندی ایام زندگی یاد شده است که بین ضعف ایام کودکی و ناتوانی دوره پیری قرار گرفته است. همان طوری که فیلسوف نوشته است، دوران کار و تلاش است. کشتزارهای سرسبز با نیروی نسل جوان آباد است. معدنها با تلاش و کوشش نسل جوان استخراج می شود. آبادی ها مدیون همت نسل جوان است و سرانجام دفاع از مرزها و حفظ استقلال و امنیت کشور به عهده نسل جوان است. رسیدن به بلوغ جنسی، جسمی، عقلی، روانی و عاطفی و اجتماعی که جوان را در برآوردن نقشه های گفته شده یاری بخشد، مستلزم گذر موفق از مراحل کودکی و نوجوانی است و بدون شک خانواده نقش مؤثری را در این زمینه ایفا می کند. خانواده اولین نماینده جامعه است که کودک سالهای اولیه عمر خود را در آن می گذراند و وظیفه دارد که نوزاد وابسته فاقد فرهنگ و لذت جو را به موجود خودیاور با فرهنگ و مسئولیت پذیر بار آورد. در این روندی که اجتماعی شدن نام دارد، پدر و مادر نه تنها در برابر کودک بلکه در برابر جامعه که او باید با آن سازش یابد مسئولیت و در صورتی که نتوانند کودک خود را در جریان رشد با ملاک‌های معینی که هنجارهای اجتماعی نامیده می شود تطبیق دهند و رهنمودهای عقلی، اجتماعی و عقلی را در وی مستقر سازند، در انجام وظیفه خود کوتاهی نموده‌اند. استاد پناهیان، دانشمند ایرانی می گوید، فرصت‌هایی که در کنار خانواده خود هستید را غنیمت شمرده و آنها را از دست ندهید. او بر این نظر است که اگر خانواده اصلاح شود، جامعه نیز اصلاح خواهد شد. استاد پناهیان، دانشمند ایرانی، در این زمینه می گوید
اصلاح خانواده از اولویت و اولویت برخورداره. یکی از دلایلش سهولتشه، یعنی خانواده به کمک همدیگه راحت تر میتونن راه ارتقا را و راه سعادت رو طی بکنن، ولی جامعه اصلاحش خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر هست. رسیدگی به وضع معنوی افراد در خانواده راحت تره تا اینکه در یک جامعه بخوای به وضع معنوی برسی. مثلا آدم چه ثوابی میخواد ببره که بیرون از خونه بیشتر میبره؟ اصلا قابل مقایسه نیست ثوابایی که آدم تو خونه میبره با بیرون خونه. مثلا میفرماید در روایت که یه آقایی کنار خانم خودش بشینه، به شب نشینی دارن با هم گپ میزنن، صحبت میکنن. خب خانم چه خبر؟ حرفای خانمو میشنوه، خودش حرف میزنه، بشینن با هم دیگه همجوری صحبت کنن. میفرماید ثواب این بیتوتهی که در خانه خودش، یه خانه خودش هم هست، یه لباس راحت هم پوشیده، غذای مطلوبش هم خورده، ثوابش از اعتکاف کنار خانه کعبه بالاتره. خب اگه آدم میخواد معنوی بشه، خب بفرمایید از همین طریق معنوی بشه دیگه. بفرمایید اگر کسی خواهر، مادر، دختر، عمه، خاله خودشو خوشحال کنه، خداوند متعال برای او درجاتی بی‌نظیر در نزد خودش در نظر خواهد گرفت. حالا هی برو شما با همه اهل عالم خوش برخورد باش، هی همه رو بخوای خوشحال بکنی، چه دم دستته؟ اعتکاف میخوای بری کنار بیت الله الحرام با خانومت بشین گپ بزن؟ میخوای درجات بهشت و رضوان الهی رو بگیری؟ خواهر مادرتو خوشحال بکن، دخترتو خوشحال کن، همسرتو خوشحال کن.
یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. با والدین یا همان پدر و مادر به عنوان اولین مربی و معلم کودک در تربیت و چگونگی رفتارهای وی مهمترین نقش را ایفا می کنند و بی توجهی در این امر عاقبت‌های ناگواری را در زندگی کودک به وجود می آورد. رفتار کودک عکس العمل به عامل‌های محیطی و خصوصاً به عملکرد پدر و مادرش می باشد. چنانچه رفتار والدین با کودک بر اساس صداقت، دوستی، احترام و پذیرش باشد، کودک احساس امنیت و آرامش می کند و از ابتلا و بسیار نابسامانی ها محفوظ می ماند. از سوی دیگر، انتقادهای بیجا و بیمورد و روابط خانگی گسسته و نابسامان کودک را مضطرب و آزرده خاطر می سازد و موجب ابتلاء وی و بسیار از مشکلات رفتاری را فراهم می آورد. پدران و مادران معلمین هستند که در مشکل ترین مدرسه دنیا برای آدم سازی خدمت می کنند. مکتبی که مدیر، معلم و مستخدم آن خودشان هستند و تعطیلات ارتقاء مقام و حقوق ندارد. مکتبی که 24 ساعته و 365 روزه که حداقل 18 سال برای هر فرد خدمت می کند. علاوه بر این، مکتب با دو رئیس که با وجود آن مشکلات بسیاری پیش می آید. این سخت‌ترین، پر اضطراب‌ترین و پر زحمت‌ترین کار است و احتیاج به حد اعلای حوصله، گذشت، خوش اخلاقی، کاردانی، علاقه، آگاهی و دانش دارد. اهمیت تأثیر خانواده بر رفتار فرد به قدر است که همه نظریه پردازان توجه خود را به آن معطوف نمودند. نظریه روانپویایی به تأثیر قاطع والدین و محیط خانوادگی در 5 سال اول رشد در شکلگیری شخصیت فرد اشاره دارد. نظریه یادگیری رفتاری اجتماعی که همه رفتارهای آدمی را به یادگیری نسبت می دهد نیز به محیط خانواده توجه زیاده دارد. نگریش مربوط به نظام خانواده نیز توجه زیاده به عاملهای اجتماعی، محیطی و بین فردی دارد. گرچه خانواده نقش مأمن و مأوای کودکان و نوجوانان را دارد، اما پژوهش‌های محققین مختلف نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد خود به